با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 13. لاویان فصل 13 آیه 24 الی 28 می‌گوید: اگر کسی دچار سوختگی شود و در جای سوختگی لکه سفید یا سفید مایل به سرخ به وجود آید، آن وقت کاهن باید لکه را معاینه کند. اگر موهای روی آن لکه سفید شده و جای سوختگی عمیق‌تر از پوست بدن باشد، این مرض جزام است که در اثر سوختگی بروز کرده و کاهن باید او را نجس اعلام کند. ولی اگر کاهن ببیند که در لکه موهای سفید نیست و لکه عمیق‌تر از پوست بدن به نظر نمی آید و کمرنگ می شود، کاهن باید 7 روز او را از مردم جدا نگه داشته، روز 7 دوباره او را معاینه کند. اگر لکه بزرگ شده باشد، کاهن باید او را نجس اعلام کند، زیرا این جزام است. ولی اگر لکه بزرگ نشده و کمرنگ شده باشد، این فقط جای سوختگی است و کاهن باید اعلام نماید که او شرعاً طاهر است، زیرا این لکه فقط جای سوختگی است. این یک نوع بیماری جزام را تشریح می کند که در اثر سوختگی ایجاد می شد. نوع این سوختگی مشخص نشده است. می تواند سوختگی در اثر تماس با یک شیء داغ باشد یا سوختگی در اثر یک عفونت که سبب تب شده می شود. در هر صورت خطر اینکه بیماری جزام در اثر آن ایجاد شود وجود داشت. این بخش به نظر می رسد تأییدی بر کلام خدا است که به ما می آموزد که جسم بایستی تحت کنترل و معاینه دقیق باشد، زیرا می تواند به طور هشدار دهنده‌ای باعث مشکلات شود. در رومیان فصل 6 آیه 19 می خوانیم: این مسائل را به طور ساده در قالب روابط ارباب و برده بیان می کنم تا آن را بهتر درک کنید. منظورم این است که همانطوری که در گذشته برده همه نوع گناه بوده اید، اکنون نیز به خدمت آن اموری کمر ببندید که راست و مقدس هستند. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 27 می خوانیم: مثل یک ورزشکار با تمرین های سخت بدنم را آماده می کنم و آنقدر بر آن سخت می گیرم تا کاری را انجام دهد که باید بکند، نه آنچرا که می خواهد. اگر چنین نکنم، می ترسم پس از آنکه دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم، خودم آماده نباشم و از شرکت در مسابقه محروم گردم. تشخیص بیماری جزام که در سر یا در چانه یافت شود. در لاویان فصل 13 آیه 29 الی 30 می‌خوانیم: اگر مردی یا زنی روی سر یا چانه‌اش لکه‌ای داشته باشد، کاهن باید او را معاینه کند. اگر به نظر آید که لکه عمیق‌تر از پوست است و موهای زرد و باریکی در لکه پیدا شود، کاهن باید او را نجس اعلام کند، زیرا این جزام است. بیماری جزام می توانست در قسمت‌های ناخوشایند نیز نمایان شود. اگر به وسیله موهای سر یا چانه پوشانده و پنهان می شد، ممکن بود که برای مدتی کشف نشود. در آن محل‌ها بایستی معاینات مخصوص انجام می‌گرفت تا بیماری جزام تشخیص داده می‌شد. همان شیوه و روش مانند قبل برای تشخیص و تعیین بیماری مورد استفاده قرار می‌گرفت. یک موی زرد مشخص می‌کرد که عفونت عمیق‌تر در پوست است و بیماری جزام می‌باشد. شما می‌دانید که گناه گاهی اوقات خودش را در مقامات بالا در کلیسا، در جلسات ملاقات مربیان روز یکشنبه برای بچه‌ها یا در جلسات ملاقات رهبران کلیسا و یا در جلسات مسئولین امور بشارتی وارد می‌کند. شهادت تمام کلیسا و جمع ایمانداران تضعیف و ناتوان می‌شود و آنان فاسد و تباه می‌گردند وقتی گناه در سر یعنی رهبریت و مقامات بالای کلیسا باشد. دوباره تأکید می‌کنم شخص باید دقیق و مراقب باشد در این که در مورد این چیزها قضاوت و داوری کند. بایستی زمان کافی قبل از دادن یک حکم داده شود. در لاویان فصل 13 آیه 31 الی 37 می‌خوانیم: ولی اگر ماینه کاهن نشان داد که لکه عمیق‌تر از پوست نیست و در ضمن موهای سیاه نیز در آن دیده نمی شود، آنگاه باید او را 7 روز از مردم جدا نگاه داشت و روز 7 دوباره وی را ماینه کرد. اگر لکه بزرگ نشده باشد و موهای زردی نیز در آن نمایان نشده باشد و اگر لکه عمیق‌تر از پوست به نظر نیاید، آنگاه شخص باید موی اطراف زخمش را بتراشد، ولی نه روی خود لکه را، و کاهن 7 روز دیگر او را از مردم جدا نگاه دارد و روز 7 باز ماینه شود و اگر لکه بزرگ نشده باشد و از پوست عمیق‌تر به نظر نیاید، کاهن او را شرعاً طاهر اعلام نماید. او بعد از شستن لباسهایش طاهر خواهد بود. ولی اگر بعداً این لکه بزرگ شود، آن وقت کاهن باید دوباره او را ماینه کند و بی آن که منتظر بماند تا موهای زرد را ببیند، او را نجس اعلام کند. ولی اگر معلوم شود که لکه تغییری نکرده و موهای سیاهی نیز در آن دیده می شود، پس او شفا یافته و جزامی نیست و کاهن باید او را شرعاً طاهر اعلام کند. بنابراین این آیات ادامه می دهد و نشان می دهد که هر نوع بیماری حتماً بیماری جزام نیست. در اینجا مجدداً زمان داده می شود قبل از اینکه یک حکم و داوری اعلام شود و بیمار برای مدت 7 روز در قرنطینه نگه داشته می شود و سپس اگر ضروری و لازم باشد 7 روز دیگر نیز اضافه می شود. این قسمت به ما می‌آموزد که اتهام و تهمت بر علیه رهبریت در کار خدا بایستی با احتیاط و دقت زیاد توجه و بررسی شود. تحقیقات دقیق بایستی انجام گردد قبل از اینکه تصمیمی گرفته و مشخص شود. به کاهن فرصت زیاد و کافی داده می‌شود تا جراحت و آسیب را ماینه و بررسی کند. اگر زخم بدن بزرگ شود، کاهن هنوز این امکان را داشت که بیماری را به عنوان نجس اعلام کند. از سوی دیگر، اگر موی سیاه در قسمت آسیب دیده شروع به رشد می کرد، آنگاه کاهن بایستی آن فرد را طاهر اعلام می نمود. لاویان فصل 13 آیه 38 الی 39 می گوید: اگر مرد یا زنی لکه های سفیدی روی پوست بدنش داشته باشد، کاهن باید او را ماینه کند. اگر این لکه های سفید کمرنگ باشند، این یک لکه معمولی است که در پوست بروز کرده است. بنابراین شخص طاهر است. این آیات اشاره می کند که هر نوع لکه جزام نیست و سپس آیات بعدی نشان می دهد که کچلی نیز جزام نمی باشد، اگرچه بیماری جزام می توانست باعث کچلی شود. در لاویان فصل 13 آیه 40 الی 44 می خوانیم: اگر موی سر مردی در جلو و عقب سرش ریخته باشد، این نشانه جزام نیست، اما چنانچه در سر تاس او لکه سفید مایل به سرخی وجود داشته باشد، ممکن است جزام باشد که از آن بیرون زده است. در آن صورت کاهن باید او را ماینه کند. اگر روی سر او آماس سفید مایل به سرخ باشد، او جزامی است و کاهن باید او را شرعاً نجس اعلام کند. لباس جزامیان. لاویان فصل 13 آیه 45 میگوید: وقتی معلوم شود کسی جزامی است، او باید لباس پاره بپوشد و بگذارد موهایش جولیده بماند و قسمت پایین صورت خود را پوشانیده در حین حرکت فریاد بزند: جزامی، جزامی. لباس جزامی میبایست پاره باشد. بایستی قسمت پایین صورت خود را می پوشانید و فریاد می زد نجس نجس یا جزامی جزامی. شرایط شخص جزامی در وضعیت ترسناک او آشکار می شد. او می توانست بیماری را در اثر تماس منتقل سازد. گناهکار گناهش را هر جایی که می رود پخش کرده و منتشر می سازد. بیماری او واگیردار است و دیگران را نیز مبتلا می کند. یک پدر حق دارد آنطوری که خوشنود است زندگی خودش را داشته باشد. اما او این حق را ندارد پسر عزیزش را با خودش به جهنم ببرد. اما پدران بسیاری امروزه چنین می کنند. جزامی هر چیزی را که در اطرافش بود آلوده و خراب می کرد. این نکته ای است که در اینجا به ما آموزش داده می شود. حتی لباس می توانست بیماری و مرض را پخش کرده و به دیگران سرایت دهد. گناه نیز مانند آن هر چیزی را که لمس کند آن را آلوده و تباه می سازد. علاویان فصل 13 آیه 46 می خوانیم تا زمانی که مرض باقی باشد او شرعاً نجس است و باید بیرون از اردوگاه تنها به سر ببرد. بسیاری از گناهکاران خود را تسلی و تسکین می دهند که در جهنم همراهان و رفقایی دارند. دقت کنید که جزامی تنها بود. او از بقیه جدا و طرد شده بود. در لاویان فصل 13 آیه 47 الی 59 می خوانیم اگر گمان رود که مرض جزام به لباس یا پارچه های پشمی کتانی و یا یک تکه چرم یا شیء چرمی سرایت کرده زیرا لکه های مایل به سبز یا قرمز در آن دیده می شود باید آن را به کاهن نشان داد. کاهن لکه را ببیند و آن پارچه یا شیء را مدت 7 روز نگاه دارد و روز 7 دوباره به آن نگاه کند. اگر لکه پخش شده باشد این مرض جزام مصری است و آن پارچه یا شیء نجس می باشد و کاهن باید آن را بسوزاند چون جزام مصری در آن است و باید به وسیله آتش آن را از بین ببرد. ولی اگر لکه پخش نشده باشد کاهن باید دستور دهد که شیء مظنون شسته شود و 7 روز دیگر آن را نگاه دارند. اگر بعد از آن مدت رنگ لکه تغییر نکرد هرچند پخش هم نشده باشد نجس است و باید سوزانده شود، خواه لکه روی آن و خواه زیر آن باشد. اما اگر کاهن ببیند که لکه بعد از شستن کمرنگ تر شده آن وقت قسمت لکه دار را از پارچه یا شیء چرمی جدا کند. ولی اگر لکه دوباره ظاهر شود جزام است و کاهن باید آن را بسوزاند. اما چنانچه بعد از شستن دیگر اثری از لکه پیدا نشد می توان بار دیگر آن شیء را شست و به کار برد. این است مقررات مربوط به مرض جزام در لباس پشمی یا کتانی یا هر شیئی که از چرم درست شده باشد. این متن اضافی در ارتباط با چگونگی لباس جزامیان می باشد. کیفیت و جنس لباس هیچ فرقی نمی کند. بهترین لباس هم به همان میزان لباس ارزان قیمت آلوده شده بود. درس بزرگی در این قسمت وجود دارد که بایستی آموخته شود. از دیدگاه خدا نیکویی و عدالت انسان مانند یک لباس کهنه کثیف و چرکین است. هر چیزی که یک گناهکار انجام می دهد یا لمس می کند توسط گناهش آلوده می باشد. حتی لباس هایی که به مقدار کمی به مرض آلوده شده بودند بایستی شسته و پاک می شدند. این بخش دیدی عالی در مورد انتشار مریضی به همه جا نشان می‌دهد. ما نیز همگی یک وجود آلوده و ناپاک هستیم و نیاز به شستشو داریم. فقط خدا دارو و درمان را برای گناهکار در اختیار دارد. او در عیسی مسیح چاره و راه نجات از مرض هولناک جزام گناه را برای ما مهیا کرده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب لاویان به پایان میرسد و اکنون از شما دعوت میکنیم که به مطالعه و بررسی فصل 14 توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 14. موضوعات این فصل عبارتند از مراسم تطهیر شخص جزامی، مراسم تطهیر خانه یک فرد جزامی، مراسم شریعت برای تطهیر بیماری جزام و موارد جسمانی. دوباره بایستی تأکید کنم که در اینجا به ما راه درمانی برای بیماری جزام داده نشده است. اینها فقط مراسم تشریفاتی تطهیر می باشند. در فصل قبلی جزئیات را در مورد ماینه و تشخیص بیماری جزام دیدیم. در آنجا افرادی بودند که بیماری جزام آنها توسط روش‌های معالجات آن زمان درمان شده بود و همچنین افرادی نیز بودند که بیماری آنان به طور فوق طبیعی شفا یافته بود. امروز می‌دانیم که راه درمانی برای بیماری جزام وجود دارد و این بیماری قابل درمان می‌باشد و در کلام خدا نیز آن را اینچنین می‌بینیم. یک بیماری وحشتناک بود و مورد استفاده قرار می گیرد تا درس‌های روحانی عظیمی در مورد گناه به ما بیاموزد. این فصل نور امیدی در تاریکی رنج و عذاب شخص مبتلا به جزام می اندازد. توجه می کنیم که هیچ نوع نسخه پزشکی برای درمان و معالجه بیماری جزام داده نشده است، بلکه مراسم تشریفاتی تطهیر را نشان می دهد که پس از معالجه اجرا می شود. این اشاره است به بازخرید شدن و رهایی گناهکار. این مراسم تماماً سمبولیک بوده است، ولی در شستشو و تطهیر یک ارزش درمانی نیز وجود دارد. وقتی انسان در باغ عدن گناه کرد، گناه باعث جدایی خدا و انسان شد. این مانع گناه در دو جهت حرکت کرد که بر هر دو، هم خدا و هم انسان، تأثیر گذاشت. به سمت بالا به سوی خدا حرکت کرد و انسان را در برابر خدای قدوس مقصر ساخت. به سمت پایین به سوی انسان حرکت کرد و انسان توسط گناه آلوده و ناپاک شد. بیماری جزام تصویری از گناه در ناپاکی و آلودگیش می باشد. نکته قابل توجه در این فصل بی نظیر بودن مراسم تطهیر بلای بیماری جزام در خانه آلوده به جزام می باشد. با خانه مانند یک شخص جزامی رفتار می شد. آشکار است که تأکید روی موضوع واگیردار بودن این مرض می باشد. مراسم تطهیر جزامی بیرون از اردوگاه. در لاویان فصل 14 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: خداوند این دستورات را درباره شخصی که مرض جزام او شفا یافته است به موسی داد. کاهن باید برای ماینه او از اردوگاه بیرون رود، اگر دید که جزام برطرف شده است. دقت می‌کنید که کاهن به بیرون نمی‌رود تا جزامی را شفا دهد، بلکه می‌رود تا ببیند آیا او شفا یافته است؟ این نکته مهم است. این یعنی شریعت برای جزامی در روز تطهیر او. این مراسمی بود که بایستی دقیقاً به آن عمل می شد. مراسم تشریفاتی تطهیر بود که پس از معالجه بیماری جزام صورت می گرفت. آن شخص توسط کاهن به عنوان جزامی اعلام می شد و اکنون بایستی توسط کاهن طاهر اعلام و معرفی می شد. کاهن باید به بیرون به نزد شخص جزامی رفته و با او در جایی که او هست ملاقات کند. شخص جزامی جرأت نمی کرد به داخل اجتماع به میان مردم بیاید، زیرا از انجام اون کار منع شده بود. بنابراین کاهن بایستی به نزد او می رفت. ما این موضوع را می‌بینیم که در لوقا فصل 17 آیه 12 عنوان شده است. عیسی در مرز جلیل و سامره وارد روستایی می‌شود، ناگاه 10 جزامی به مقابل او آمدند. ایشان از دور ایستاده و فریاد زدند: ای عیسی خداوند، بر ما رحم فرما. در این قسمت شباهت عالی شخصیت و کار کاهن اعظم و طبیب بزرگمان را مشاهده می‌کنیم. او از جلال و شکوه آسمانی به دنیای لعنت شده در اثر گناه، جایی که انسان از بیماری جزام گناه در حال رنج و عذاب بود آمد. دوستان، ما نمی توانیم به بالا و به جماعت آسمانی برویم وقتی در اثر گناه جزامی هستیم. ما انسان ها توانستیم به ماه و سفرهای فضایی برویم، ولی انسان ها نتوانستن از گناهشان آزاد و رها شوند وقتی به ماه و فضا رفتند. نه، برای خداوند ضروری بود که از جلال و شکوه آسمانی به روی این زمین بیاید. او بایستی از قصرها و جایگاه پرشکوهش به درون دنیای پر از رنج و درد بیاید. این داستان زندگی اوست. در مورد این موضوع تاکید بسیاری شده است. عبرانیان فصل 2 آیه 9 الی 10 و آیه 14 و آیه 16 الی 17 در این رابطه به ما میگوید: اما عیسی را میبینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا کردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است. بلی، به سبب رحمت عظیم خدا عیسی به جای تمام مردم جهان طعم مرگ را چشید و این درست و به جا بود که خدا، همان خدایی که همه چیز را برای جلال خود آفریده، اجازه دهد که عیسی عذاب ببیند، زیرا با این کار بسیاری از فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدایت می نماید. در واقع عذابی که عیسی کشید باعث شد او پیشوای کامل گردد، پیشوایی که می تواند ایشان را به سوی نجات رهبری نماید. از آنجایی که این فرزندان خدا انسان هستند و دارای گوشت و خون می باشند، او نیز گوشت و خون شد و به شکل انسان در آمد، زیرا فقط با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد. شیطانی که صاحب اختیار مرگ بود. همه ما می دانیم که او برای کمک به فرشتگان نیامد، بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفته کتاب آسمانی از نسل ابراهیم می باشند دستگیری نماید. به همین جهت لازم بود که او نیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسانها رحیم و کریم می باشد، نسبت به خدا نیز وفادار بماند. او از جلال و شکوه آسمانی به این زمین پایین آمد. کاهن بایستی به نزد جزامی می آمد. غلاطیان فصل 4 آیه 4 الی 5 می گوید: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید تا بهای آزادی ما را از غیر اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند. لازم است تأکید کنم که عیسی مسیح هنوز هم تمام این راه را به سوی گناهکاران می رود تا او را از لابلای گناه شفا دهد. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 3 آیه 20 می‌خوانیم: اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. خدا اعلام کرد که قلب انسان فاسد است و بنابراین خدا است که بایستی انسان را طاهر اعلام نماید. تنها او می‌تواند طاهر و پاک بسازد. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می‌سازد.